صلى الله على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
خب رفقای من، این گوشه من الوازه یا چند تا آدرس بنویسید، مفاتیح و اصول صفحه 2، مفاتیح و اصول، مفاتیح و اصول صفحه 2، حاشیه علامه طباطبایی بر کفایه صفحه 16، اجود التحریرات جلد اول صفحه 11، متول صفحه 8. این عبارت پیدا بکنید. خب نه، یه آدرسی هم بنویسید دنباله همین آدرس ها. محاضرات جلد 1 صفحه 45 نوشتی؟ حالا این عبارت رو پیدا کنی. و مما یدلو علا اختیار القول ثانی، و مما یدلو علا اختیار القول ثانی پیدا کردی؟ محاضرات جلد اول صفحه 35 نوشتی؟ خب یه خط بالاتر داره، تکون و حقیقت و الوضع، خط بالاترش تکون و حقیقت و الوضع هو جعل الله پیدا کردی؟ بنویسید متول صفحه 349، اصول صفحه 14، اصول الاصول الغربیه صفحه 4، بدایع الافکار صفحه 35، بدایع الافکار، بدایع الافکار صفحه 35، نهایت الدرایه جلد اول صفحه 14، نهایت الاصول خیلی آدرس میزنم، نهایت الاصول جلد اول صفحه 13، مناهج الاصول این دیگه ای خاصی تحقیق بکنه دیگه آدرس بهترین آدرس، مناهج الاصول جلد اول صفحه 57، تشریح الاصول، تشریح مال محقق نهاوندی، تشریح الاصول صفحه 29. الان تمام شد. درر الفوائد، درر مرحوم آری است، درر الفوائد، درر الفوائد جلد اول صفحه 4، الوضع تعیینی و تعینی. اگه گوش بدید زود، خیلی حرف داره ولی زود موردش. من یه مقدمه کوچولو براتون میگم، مقدمه اینه، بعد سه تا تقسیم داره. تقسیم اول به اعتبار منشأ وضعه، میگن وضع به اعتبار منشأ وضع بر دو تعیینی تعیینی. این تقسیم مال وضع به اعتبار منشأ وضع، به عبارت دیگه به اعتبار واضعش. حالا این رو تو پس وضع به اعتبار واضع دو نوع شد، تعیینی، خودما میگفتن تخصیصی، دو تعیینی، خودما میگن تخصصی. یه تقسیم. تقسیم دوم وضع به اعتبار لفظ بر دو نوعه، وضع شخصی، وضع نوعی. این مال لفظ. وضع به اعتبار معنی 4 نوعه، وضع خاص، موضوع خاص، وضع عام، موضوع عام، وضع عام، موضوع خاص، وضع خاص، موضوع عام. این سه تا تقسیم برای وضع، هر کدوم به یه اعتباره. تقسیم اول وضع به اعتبار چی؟ منشأ وضع، یعنی اونی که باعث پیدایش این وضع شده. وضع به اعتبار منشأ وضع دو نوع شد. دو، وضع به اعتبار لفظ دو نوع شد. سه، وضع به اعتبار معنی 4. این مقدمه تو زن باشه. حالا من همون تقسیم اول رو مطرح کنم. وضع به اعتبار منشأ وضع دو نوعه. منشأ وضع یعنی اونی که باعث وضع شده. وضع به اعتبار منشأ وضع بر دو نوعه. یک تعیینی و تعریفش کنیم، دو تعیینی. تعیینی هم دو نوعه، تعیینی قولی، تعیینی فعلی، اینا رو با تعریف. پس وضع به اعتبار منشأ وضع دو نوع شد، تعیینی بگو تعیینی. تعیینی هم دو نوع شد، تعیینی قولی، تعیینی فعلی. در سراغ وضع تعیینی، وضع تعیینی به اون وضعی گفته میشه که یک واضع، یک جائل معین، یک واضع معین یا یک لفظی رو برای یه معنای قرار وضع تعیینی. چی میگن وضع تعیینی؟ یه واضع معین، یه واضع مشخص میاد یه لفظی رو برای یه معنایی قرار میده، به این میگن وضع تعیینی. یا خودم ها میگفتن تعیینی. مثل چی؟ مثل که یه پدری یه بچه گیرش میاد، یه بچه گیرش میاد، بعد جلسه میگیره، میگه آقا من اسم بچه گذاشتم علی. ولی شورا یه جلسه میگیره، میگه آقا من اسم بچه گذاشتم علی. الان به یه قرار دادن علی برای این بچه میگن وضع تعیینی. چرا؟ چون یه قرار دادن لفظ برای این معنی به توسط کی صورت گرفته؟ یک واضع مشخص، یک واضع معین، میگن وضع تعیینی. خود وضع تعیینی دو نوعه که تو کتاب نیست، ناقص. وضع اول، وضع تعیینی خودش دو نوعه، تعیینی قولی، تعیینی فعلی. وضع تعیینی قولی به اون وضعی گفته میشه که با تصریح به انشاء وضع حاصل میشه. یعنی وضع تصریح به چی میکنه؟ به وضع، به ایجاد وضع. مثل اینجور یه پدر جور میگه وضعت و لفظ علیین لولدی، وضعت و لفظ علیین لولدی. الان این آقا باید لفظ علی را قرار داد برای فرزندش با تصریح به وضع، وضعت و به این میگن وضع تعیینی. چی؟ قولی. یه وضع تعیینی دیگه داره میشن وضع تعیینی فعلی. فعلی یعنی کار. وضع تعیینی فعلی چیه؟ وضع تعیینی فعلی به اون وضع گفته میشه که با استعمال درست میشه، با استعمال. مثل چی؟ مثل اینکه خانم مثلا بچهش متولد شده، زنگ میزنه به شوهرش شما بچه گیرم، میگه بچه متولد شد. پدر موقع که وارد میشه میگه ناولونی ولدی علیان، پسرم علی رو بیار. الان هنوز لفظی برای بچه وضع نشده، این پدر میاد لفظ علی رو استعمال میکنه در بچه، با همین استعمال میاد لفظ علی رو وضع میکنه برای چی؟ بچه. به این میگن وضع تعیینی. چی؟ الان ببینید نگفته وضعتو، صحبتی از وضع نیست، ایجاد وضع نکرده، با یه کار، کار این آقا هم استعماله، با استعمال لفظ علی در بچه میاد لفظ رو وضع میکنه برای بچه. به این میگن وضع تعیینی. چی؟ این وضع تعیینی تمام شد. دو، وضع تعیینی یا به تعبیر قدما وضع تخصصی. وضع تعیینی چیه؟ وضع تعیینی اینه یه لفظ، یه لفظ به کمک قرینه کثیرا در یک معنای مجازی به کار میره. یه لفظ به کمک قرینه کثیرا در معنای مجازی به کار میره. اینقدر این لفظ در این معنای مجازی به کار میره که این لفظ حقیقت میشه در این معنای چی؟ مجازی. اینقدر این لفظ در این معنا به کار میره که دیگه مردم این لفظ رو بدون قرینه در این معنای مجازی به کار میبرن. اینجا میگن این لفظ حقیقت شد در معنای چی؟ مجازی. میگن وضع تعیینی. مثل چی؟ دو تا مثال. مثل کلمه صلات. کلمه صلات معنی لغویش میل بوده، میگن دعا غلط. معنی لغوی کلمه صلات میل، تمایل، تمایل بوده. و وقت رسول خدا و مسلمان این کلمه صلات را اول به کمک قرینه در نماز به کار می بردن، در نماز. اینقدر این کلمه صلات در نماز معنی مجازی به کار رفت که دیگه این کلمه صلات حقیقت شد در چی؟ نماز. تازه قضیه شده بلعکس. اگه یه وقتی متکلم می گفت صلات، مخاطب مرادش از صلات معنی حقیقی اولی باشه، او وقت احتیاج به قرینه داشته. اینجا میگن کلمه صلات حقیقت وضع تعیینی پیدا کرده در چی؟ صلات، نماز. نوشتن وضع تعیینی، یه لفظ یه معنی حقیقی داره، مثل صلات معنی حقیقیش میل، تمایل. یه معنی مجازی داره، نماز. و وقت این لفظه کثیراً در این معنی مجازی به کار میره، ابتداءاً به کمک قرینه به کار میره، چون معنی مجازیه، مجاز احتیاج به چی داره؟ قرینه. این لفظ کثیرن در معنای مجازی به کمک قرینه به کار میره، اینقدر به کار میره که این معنی با ذهن شرمنده اونس میگیره، به طوری که تا این لفظ رو میگن اون میاد تو ذهنش بدون قرینه. اینجا میگن این لفظ حقیقت شده در این معنی، این لفظ وضع شده در این معنی در اثر تعیین، یعنی کثرت ادامه. یه مثال درست، مثال علکیش هم مثل کلمه امام، اوائل انقلاب این میگفتن امام، به کمک قرینه به کار میبردن در امام خمینی، میگفتن امام خمینی، درسته؟ بعد اینقدر به کار رفت، اینقدر به کار رفت که دیگه خمینی افتاد، تا میگن امام، الان تا میگن امام کی میاد تو ذهن؟ امام خمینی. تمام این حرفا در صورت است که حرف آقای فخرالدین حجازی رو قبول نکنید. آقای فخرالدین میگه که امام وضع تعیینی داره، من وضعش کردم لفظ امام رو برای امام خمینی، متوجه هستی؟ حالا حرفیشون یه بشن وضع تعیینی. منخولم نه، یه مثل آخش منخول نگو، منخول ممکنه یه چیز دیگه باشه، یه لفظ مشترک میشه کثیرن در این معنا به کار بره که حقیقت در این بشه، بقیه معانی محتاج به قرینه باشه. من خوب باید تناسب باشه، ممکنه مرتجل باشه، قدر تعیینی ممکنه در مرتجل صورت گرفته باشه. منخول معنی اول محجوره، ممکنه در وضع تعیینی معنی اول محجور باشه. یه مثال باشه معنی لغویش نیست، حقیقتش نمیدونیم یعنی چی، ولی در قرآن یه دعا بکنه حقیقت ثانویه در دعا، ولی اصل معنای حقیقی اولیش نیست. الوضع حالا نگاه کنی، این تقسیمی که برای وضع شد تعیینی تعیینی به اعتبار منشأ چی بود؟ وضع منشأش اگر یک واژه مشخص میشه وضع تعیینی پدر، اگر منشأش کثرت استعمال بود میشه وضع تعیینی. الوضع تعیینی و تعیینی. ببینید حالا جزوهایی که دستتون جزوهای ابتدایی میشه ها، این جزوها رو باید بازیافت بکنید، ناقص اون بعد نه اون چه واژه اوله، واژه تعیینی است اون. اون بعد اول واژه تعیینیه، واژه ثانوی منشأش کسره بزنه بالا. بله روز اول یک واژه آمده لفظ رو وضع کرده برای چی؟ میل، صلات رو برای میل، میشه واژه تعیینی. اما واژه در نماز میشه واژه الوضع تعیینی و تعیینی. همین تا میگن تقسیم باید تو ذهنتون باشه، تا میگن تقسیم، تقسیم چهار تا شرط دارد، به چه اعتبار؟ این تقسیم به اعتبار چیه؟ منشأ بعد، یا بگید به اعتبار کار. این جزواتون باید کامل بکنید. فقط من براتون بگم 3 دقیقه قبل از اینکه بیام شروع میکنم نوشتم، 4 دقیقه 3 دقیقه سریع این جزوا باید کامل بکنید، هی هر روز پرونده صفحه رو باید ببند. وضع تعیینی و تقسیم استیناف. این دلالت الالفاظ علا معانیها، به تحقیق دلالت الفاظ و الفاظ مثل زید، دلالت الفاظ بر معانیشون، ضمیر معانیها الفاظ، لفظ زید دلالت میکنه بر معنیش این آقا، دلالت کردن الفاظ بر معانیش، الاصل فیها، اصل یعنی قانون، مرحوم مظفر قانون در وضع رو وضع تعیینی میدونه، میگه اصل و قانون در وضع وضع تعیینیه، پس وضع تعیینی میشه بر خلاف قانون. لذا تعریفی که ایشون بالا برای وضع کرد، تعریفی که ایشون بالا برای وضع کرد، این تعریف شامل وضع تعیینی نیست. دیروز اگر یادتون باشه گفتن این تعریف بر اساس وضع اصلیه، یادتونه؟ دلالت الفاظ بر معانیشون الاصل فیها، یعنی قانون، قانون در این دلالت این، فیا دلالت، قانون در این دلالت این است که دلالت ناشی باشد از جعل. جعل یعنی چی؟ قرار دادن لفظ برای معنا به توسط واضع معین. ان تکون دلالت ناشی باشد، بگو، از جعل. بابش تفسیره و تخصیص، یعنی مخصوص کردن لفظ به معنا به توسط بدون واضع معین، و و یسمى الوضع حین اذن تعیینی جن و نامیده می شود وضع حین اذن در این هنگام که ناشی شده است از جل. اگه گفتی در مقابل جل چیه؟ کثرت استعمال تو ذهنتون باشه. و نامیده می شود وضع حین اذن در این هنگامی که ناشی از جعل و تخییف است نامیده می شود وضع چی؟ وقد تنشأ الدلالت و گاهی پیدا می شود دلالت، مثل دلالت لفظ امام بر امام خمینی، گاهی پیدا می شود دلالت من اختصاص لفظ بالمعنا، نگفته من الجعل، از مخصوص شدن، نه مخصوص کردن، از مخصوص شدن لفظ به معنا، مخصوص شده این لفظ به معنا. این اختصاص از کجا پیدا شده؟ الحاصل هذا الاختصاص من الکثرت فی الاستعمال، اختصاص این صفت دارد، حاصل شده از این اختصاص از بگو کثرت در استعمال. خب این کثرت چه مقداره؟ میگه این لفظ اینقدر در این معنی استعمال شده که این معنی با ذهن شنونده انس گرفته، به طوری که تا این لفظ میگن ذهن میره به سمت این معنی، ذهن میره به سمتش بدون قرینه یا با قرینه؟ بدون قرینه، اوائل با قرینه، یه به مرحله انس گرفتی مستعمل لفظ رو بدون قرینه استعمال.
تو بعد
بعد شما استعمارش میکنه در یک چیز دیگه و وقت در این دوم میشه حقیقت ثانوی. بله همیشه حقیقت ثانوی. وقت تنشأ الدلالت و گاهی پیدا میشه و دلالت از مخصوص شدن لفظ به معنا، الحاصل این اختصاص حاصل میشود، این اختصاص از کثرت در علا درجت، این متعلقه به کثرت، کثرت علا درجت من الکثرت، یا میتونید الان را متعلق به استعمال بزنید، این استعمال به درجه از کثرت رسیده که انهو یعنی ان معنا تألفه الازهانو اونس گرفته است با اون معنا، ازهان یعنی ازهان مردم با این معنی اونس گرفته، اونس گرفته است با اون معنا ازهان. چجوری اونس گرفته؟ به شکل دین، به شکل متعلق به تألفه، ازهان اونس گرفته است با اون معنا به شکلی که ازا سمع اللفظو زمانی که شنیده می شود لفظ منتقل می شود شنونده از لفظ به معنا. الان تا میگن امام زن بلا فاصله میره به سمت امام، ازا سمع توادر، بله تعبیر به توادر اشکال نداره، توادر رو لغتی هست، ازا سمع اللفظو زمانی که شنیده می شود لفظ منتقل می شود شنونده از لفظ به معنا، و یسمى الوضع حین اذن و نامیده می شود بعد حین اذن، حین اذن یعنی که اینه که ناشی شده از کثرت اذن، و نامیده می شود وضع در این هنگام که ناشی شده از کثرت استعمال بهش میگن وضع چی؟ تعین، یا قدما می گفتن تخصص. اقسام الوضع، ببینید آقا مرحوم مظفر یه چیزهای فرموده سنگینه، یکم باید وارد بحث بشه، سه تا مقدمه مجبورم بگم تا مطالب کاملا آفتابی بشه، کاملا باید آفتابی بشه. مقدمه یه اول، احتیاج به تخته که نیست، عادت کنه که سراغ تخته نه. مقدمه اول اینه، کلی چی گفتن؟ کلی این مقدمه خیلی مهمه، روشن نشه تا آخر دیگه گرفتار. کلی سه تا ویژگی داره که جزئی این ویژگی ها رو نداره، یک، کلی عنوان برای افرادش قرار میگیره و حمله بر افرادش میشه، کلی عنوان برای افرادش قرار میگیره و هم لبر افرادش میشه. نه که یه اشاره کوچولو اشخره یونی سپای دخته یه اشاره کوچولو بینید تو تری باید بینید چقدر جندی بینید مقدمه یه هر جاش متوجه نمیشید بعد از سوزی ها سآل میکن اصول هیچ خط خرمزی وجود نداره. امروز سر درست خارج هم گفتم عرض کردم اصول خط قرمز نداره، هر که بیشتر بتونه اشکال بگیره دقیق داره. مثل مقدمه یک کلی سه ویژگی داره، هم چیزی که میگم باید بنویس دیگه توضیحات نمیخواد بنویس. کلی رفقای من سه تا ویژگی داره که جز این ویژگی ها را نداره. یک علی کلی عنوان برای افرادش است برخلاف جز، میخوام یه ذره جلوی چشمتون باشه. این یعنی چی کلی عنوان برای افرادش؟ آقا کلی عنوان برای افرادش قرار میگیره، لذا حمله بر افرادش میشه. عنوان یعنی اسم. الان زید از در این اتاق وارد میشه، شما میتونی بگی زید آمد، شما میتونی بگی انسان آمد. الان این انسان عنوان قرار گرفت برای این آقا، میگی انسان آمد. حل شد آقا جان؟ کلی عنوان برای افرادش قرار میگیره، لذا حمله بر افرادش میشه. شما میتونی بگی زیدون انسان. دیگه توضیح نمیدم. حل شد قشنگ؟ کلی عنوان برای افراد قرار میگیره، هازا انسان، ذاک انسان، هازا انسان، ذاک انسان و هاجر. موقعی یه نفر از این مدرسه وارد میشه، آقای زید وارد میشه، شما میتونید بگید زید آمد، به جای زید آمد میتونید بگید انسان آمد. الان انسان عنوان قرار گرفته برای این فردش که زیده. حل شد؟ این ویژگی اول. ولی جزئی فقط عنوان برای خودش قرار میگیره. اگر زید از در مدرسه وارد میشه، شما فقط اجازه دارید بگید زید آمد. حق نداره بگید اگر بچه آمد بگید زید آمد. زید فقط حمله برای خودش میشه. زیدون زیدون. زید حمله بر کسی دیگه نمیشه. حق نداره بگید بکرون زیدون. ولی کلی حمله میشه، حمله بر همه افراد میشه، عنوان برای همه افرادش قرار میگیره. این ویژگی اول. ویژگی دوم. کلی حاکی از افراد و آینه سریع تر باید بنویسی و آینه برای نشان دادن افراد است. نوشتی؟ کلی حاکی از افراد کلی حاکی از افراد و آینه برای نشان دادن افراد است. نوشتی؟ نوشتی یا نه؟ ای آقا داره تمرین خط میکنه. بله نمیخواد بنویسی. کلی گفتن چی؟ حاکی از افرادشه، حکایت میکنه از افرادش. حکایت میکنه حواستم من باشه. کلی اجازه. کلی حاکی از افرادشه، حکایت میکنه از افرادش. حکایت میکنه اینه افرادش نشون میده. چجوری شما موقع که نگاه تو آینه میکنی آینه حکایت از شما میکنه، آینه شما رو نشون میده. حکایت اینه نشون دادن. کلی هم کارش اینه حکایت از افرادش میکنه، افرادش نشون میده. مثال برات شما میخوای بگی انسانهایی که روی کره زمین هستن زائجن. اگر خواستی افراد رو نام ببری باید 6 میلیارد قضیه بگی. زیدون زاهد، بکرون زاهد، حسنون زاهد، حسینون زاهد، روی کره زمین 6 میلیارد انسان زندگی میکنه. شما باید 6 میلیارد قضیه به کار ببرید برای دونه دونه اینا بگی زاهد. درسته؟ ولی ما به جای این 6 میلیارد قضیه از یک قضیه استفاده میکنیم، میگیم الانسانو زاهد. میدونی چرا از یک قضیه استفاده میکنیم به جای 6 میلیارد قضیه؟ به خاطر این الانسان حاکی از تمام افرادش هست و مثل یک آینه بزرگی تمام افرادشو نشون میده. لذا الانسان زاهد کار اون 6 میلیارد قضیه رو انجام میده. میفهمید چرا؟ چرا؟ به خاطر این حاکی، این کلی کارش چیه؟ حکایت. حکایت یعنی چی؟ نشون دادن. حکایت کردن یعنی نشون دادن. هر شو قشنگ کار کلی چی بود؟ حکایت کردن نشون دادن. ولی جزئی فقط حکایت از خودش میکنه. الان شما صورت منو میبینید، چشمتون رو ببندید، چشمتون رو که بستید فقط صورت من رو میبینید. این صورت من دیگه صورت زید رو نشون نمیده. بعد از که چشمتون بستید و میخواید تصور من بکنید، تصور زید لازم نمیاد، چون صورت من زید رو نشون نمیده، منو نشون میده. حکایت از من میکنه، آینه است برای نشان دادن من، نه فرد دیگه. اینم ویژگی دوم. این هر سه تا ویژگی یه چیز است. جیم، جیم این خیلی مهمه. تصور کلی تصور افراد است ولی اجمالا. تصور کلی تصور افراد است ولی اجمالا. نوشتی؟ ذهن تو خیلی باید باز کنید. یعنی از دیگه شما بزرگ شدید، از پای چهار اومدی بالاتر. یه اصول اینجا از کفایه سنگین تره، هر کسی نمیتونه تدریسش بکنه. ویژگی سوم چیه؟ تصور کلی، تصور افراد است ولی اجمالی. یعنی چی؟ تمام انسان‌هایی که روی کره زمین زندگی میکنن همشون جز انسانیت چیزی ندارن. این آقا انسانون، اون آقا انسانون، اون آقا انسانون، اون آقا انسانون، درسته؟ پس از رساری موقعی که تصور انسان میکنی، انسان رو میاری تو ذهنت، حیوان ناطق، که انه تمامی افرادی که روی کره زمینه تصور کردی. میدونی چرا که انه تمام افرادی که روی کره زمینه تصور کردی؟ چون افرادی که روی کره زمین هستن جز انسانون چیز دیگه نیستن، متوجه است؟ ولی موقعی که شما تو گوشه کتابخونه نشستی حیوان ناطق رو تو ذهن میاری، تمام افراد تصور میشه، ولی تمامی افراد تصور میشه به طور تفصیل تصور نمیشه ها. یعنی اینجور نیست که اون فردی که تو آفریقای جنوبی است کاملا صورتش کاملا در ذهن شما حاضر بشه. ولی حضرت عالی موقعی که انسان رو تصور میکنی، معنی حیوان و ناطق رو میره تو ذهنت، میتونی بگی من تمام انسانها رو تصور کردم. چرا؟ چون همه انسان ها چیزی جز انسانون نیست، متوجه هستی؟ ولی اگر شما انسان رو تصور کردی، افراد که تصور میشه به طور تفصیل و مشخص و معین، اون افراد در ذهن شما حاضر نمیشه، اجمالا حاضر میشه. چرا؟ تصور کلی تصور همه افراد، یعنی موقعی که شما کلی رو تصور میکنی که انه تمام افراد رو تصور کردی، تفصیلا یه سربسته. یعنی شما اینجا که نشستی، او فرد که تو آمریکا هست تصور با تصور انسان تصور کردی، ولی اینجور نیست که صورت او کاملا به طور مشخص و معین بیا توی ذهنه. ولی اون چیزی جز انسان چون نیست و انسان رو تو تصور کردی، خب انسان در ذهن همه هست، بس همه اینا رو تصور کردی، ولی اجمالا یعنی چی؟ سربسته. متوجه چی دارم میگم؟ تمام. این مقدمه اول. اینا رو نفهمی تمامه، باید بفهمی حالاش بده. این مقدمه اول. حالا نگاه نکنی به من بگی فضلای بزرگ کلی چند ویژگی داره؟ سه تا. آفرین. یک، نگاه نکنید، عنوان برای افرادش، حاکی از افراد، تصور کلی تصور همه افرادشه، چون افراد چیزی جز این کلی نیستن. این فرد انسان، اونم انسان، اون انسان از رتال انسان تصور کرد، پس همه افراد را تصور این به ذهن آوردن، همه افراد را به ذهن آوردی، ولی اجمالا سربسته، نه به صورت تفصیل و مشخص و معین. این مقدمه هست. مقدمه دو
اینمانه
باید که حاکیه چه برده؟ یه چیزه بخونه، از یه چیزه بخونه، یه کلی
هر
علمی
محفظه
نه. نه کاری به تعریف کلی نداره، بس ما در کلی طبیعیه، او تعریف میشه کلی منطقی، کلی طبیعی مثل انسان، کلی طبیعی منطقی عقلی، او که کلی منطقی هست. کلن توی اصول کلی عقلی و کلی منطقی بندازید دور، بس منصر به کلی چیه؟ تمام. مقدمه دوم، یک خط واضح اندلوز باید واضح اندلوز باید لفظ و معنا را تصور کن. واضح اندلوز باید بگو لفظ و معنا را تصور. بعد از هر مقدمه، هر جاش گیره هست سوال میکنه، هر جاش گیره هست سوال میکنه. واضح اندلوز باید لفظ و معنا را تصور کنه. دلیل یعنی چی؟ واضح اندلوز باید لفظ و معنا را تصور کنه. واضح یعنی کسی که میاد لفظ رو برای یک معنایی قرار میده. واضح زمانی که میخواد یک لفظ رو برای یک معنای قرار بده، اول لفظ رو باید تصور بکنه، یعنی توی ذهنش بیاره، معنی هم تصور بکنه توی ذهنش بیاره، بعدن بگه که من این لفظ رو برای این معنا قرار بده. این شرط واضح زمانی واضح اون کسی که میاد لفظ رو برای این معنی قرار میده، یک لفظ رو برای یک معنای قرار میده. واضح هنگامی که میخواد لفظ رو برای معنا قرار بده، باید لفظ رو تصور بکنه، این لفظ رو توی ذهن بیاره، معنا هم تصور بکنه، معنی هم توی ذهن بیاره، بعدن بگه که ایها الناس من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم. متوجه هستید؟ حالا چرا واضح این دلوز باید لفظ رو هم لفظ رو توی ذهنش بیاره و هم معنا؟ چرا؟ دلیل چیه؟ مرحوم مظفر یه دلیل آورده، مرحوم صدر همین دلیل آورده، ولی مرحوم اصفهانی یه دلیل فلسفی آورده. بعضی از شروعی که بر اصول فقه نوشته شده این دلیل مرحوم مظفر رو بر طبق فهم مرحوم اصفهانی گفتن. خب خلطه، کسی که اصول مخونه نباید مثل گنجش که یه نکته از اینجا، یه نکته از اونجا، یه نکته از اونجا بکنه کشکول به تعویض. دلیلی که مرحوم مظفر و مرحوم صدر آورده برای چی؟ برای که واضح اندل بعد باید هم لفظ رو تو ذهن بیاره، هم معنا رو تو ذهن بیاره، بعد بیاد بگه که من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم. دلیل مرحوم مظفر اینه. صغرا سری بینید به جد سری بینید وضع حکم است، اینا سنگینه ولی انشاء رو باید بفهم. وضع حکم صغرا در حکم تصور طرفین آن به توسط حاکم لازم است. چی نوشتی؟ در حکم تصور طرفین آن به توسط حاکم لازم است. نتیجه شما حد وسط رو مندازید، نتیجه بگیرید، دره رو باید بیارید، این سبکه رو باید یاد بگیرید، سبکه باید یاد بگیرید. حالا یه روز اون کتاب 8 جلدی اصولم میارم، بیش از 7000 قیاس داخلشه، 7000 قیاس. این سبکه رو باید یاد بگیرید، فردای قیامت برای اصولتون همین حجتتون میشه. اگه خدا گفت چرا فتوای اصولی دادی، باید به خدا بگی چون این دلیل داشت. وضع حکم است کبرا، در حکم تصور طرف اینان به توسط حاکم لازم است. نتیجه در وضع تصور طرف اینان به توسط حاکم لازم است. هر شد قشنگ توضیح میدید. میرم سراغ صغرا. صغرا چی بود آقا؟ وضع حواستون هزار دون به من باشه، هزار دون به من باشه. وضع حکم است. این یعنی چی وضع حکم است؟ این وضع حکم است دو جور معنی شده، دو جور معنی شده. یه جور مرحوم مظفر اینجا معنا میکنه، یه جور هم آخر وضع مطلق مقید. که یعنی چی؟ من الان براتون میگم وضع. وضع یعنی چی؟ شما بگید وضع یعنی چی؟ من میگم چرا حکمه. وضع یعنی قرار دادن لفظ برای معنی. متوجه هستید؟ پدر میاد لفظ علی را قرار میده برای پسرش، بهش میگن وضع. وضع حکمه. چرا؟ چون وضع زمانی که یک لفظی را قرار میده برای یه معنایی، در حقیقت داره حکم میکنه که این لفظ مخصوص به این معناست. متوجه هستی؟ همین که واضح میاد این لفظ را قرار میده برای این معنا، این در حقیقت داره حکم میکنه. حکم میکنه به چی؟ حکم میکنه به این که این لفظ بگو مخصوص به این معناست. درسته یا نه؟ اگر وضع یعنی قرار دادن لفظ برای معنا، این در حقیقت یعنی من واضح دارن حکم میکنن که این لفظ بگو مخصوص به این معناست. هر شد قشنگ؟ این یه معنی که مرحوم مظفر اینجا میگه. مرحوم مظفر در اواخر بحث مطلق و مقید، یعنی دو صفحه مونده به مقدمات حکمت، ذهنتون رو باز بکنید ها، دیگه اصوله. مرحوم مظفر دو صفحه مونده به بحث مطلق و مقید، این وضع حکمت رو اینجوری معنا میکنه ها. میگه وضع حکمت یعنی واضح زمانی که لفظ را قرار میده برای یه معنایی، این در حقیقت داره حکم میکنه به لفظ و داره حکم میکنه به معنی. چه حکمی داره میکنه به لفظ؟ این با زبان بی زبانه اینجور داره میگه اللفظ موضوع آن، لفظ قرار داده شده است، لفظ شد موضوع، موضوع آن شد چی؟ محمول. این موقعی که این باز میاد لفظ رو برای معنا قرار میده، در حقیقت داره حکم میکنه به معنا که المعنا موضوع آن لفظ، این معنا چیزیست که لفظ براش قرار داده شده. متوجه هستی؟ اون معنا رو بذارید برای بحث مطلق و مقید. معنی اول بگید. وضع چیه؟ حکمه. حکمی است از طرف کی؟ از طرف واضع. حکم است از طرف واضع به چی؟ به این که این لفظ مخصوص است به این معنا. این صغرا حل شد. وضع حکم است. کبرا حکم. رفقا توی حکم، شخص موقعی که میخواد یه حکمی بکنه، به ضروره دو طرف حکمشو باید تصور بکنه. دو طرف حکمشو اول تصور میکنه، بعد این حکم رو میکنه. منتها تصور دو صورت داره. گاهی شخص موقعی که میخواد حکم بکنه کاملا خودش ملتفت و متوجه هست که این طرف این حکمشو تصور کرده بعد حکم میکنه، ولی گاه این تصور ناخودآگاه هست. ناخودآگاه یعنی چی؟ یعنی بدون این که شخص متوجه بشه، ملتفت بشه، تصور باید از فیلتر مغز بگذره تا این حکم صادر بشه. شخص حاکم زمانی که میخواد حکم بکنه، قبل از اینکه این حکم ازش صادر بشه، حالا یا با توجه یا بدون توجه، طرفین حکمشو اول تصور میکنه، توی ذهن میاره، بعدن حکم میکنه. من براتون مثال میزنم. استعمالم همینجوره. استعمال همینجوره یعنی چی؟ هر کسی که یک لفظی از دهنش میپره بیرون، میخواد این لفظ رو در یک معنای به کار ببره، یا با توجه یا خودآگاه یا ناخودآگاه اول لفظ رو تصور میکنه، معنی هم تصور میکنه، بعد لفظ رو استعمال میکنه در اون معنی. ولی بعضی از افراد اینقدر تونتون حرف میزنن که شما فکر میکنید که این الفاظی که از دهن این آقا میاد بیرون، الفاظ رو تصور نکرده، معنا هم تصور نکرده، میاد بیرون. ولی این محاله، عقلا محاله. لذا ملا صدرا در اسفار جلد اول میگه تصور باید باید الفاظی که از دهن میاد بیرون از فیلتر تصور که جاش توی مغز کاملا مشخصه بگذره. پس حاکم اینه اون کسی که حکم میکنه، اول باید دو طرف حکمش را تصور بکنه، توی ذهن بیاره، بعدن حکم بکنه به واسطه این بر اون. استعمال هم همینجور. الان من براتون مثال میزنم. شما مخی حکم بکنی که زید ایستاده، اول زید را تصور میکنه، لفظ زید، معنی زید را تصور میکنی، لفظ قائما تصور میکنی، معنی قائما تصور میکنی، بعدا میگی زیدون قائم. زمانی که شرط میخواد حکم بکنه که این موضوع معمول برای این موضوع ثابته یا این مخصوص به اینه، اول این رو باید تصور بکنه، اونم باید تصور بکنه تا این جمله از دهنش بیاد بیرون، بگه این مخصوص به اینم. کبرا چی بود؟ در حکم تصور طرفین چی بود؟ بفرمایید موضوع و معمول. مثلا تو بحث ما موضوع و معمول چی بود؟ این لفظ مخصوص به اون معناست، اینم شد کبرا، نتیجه بگیرید. پس در وقت تصور طرفین توسط حاکم چیه؟ لازم. موقعی که شخص میخواد وضع بکنه، اول لفظ را تصور میکنه، معنی هم تصور میکنه، بعدم میگه که این لفظ را من وضع کردم برای اون معنی. اینم مقدمه چندم آقا؟ دو. مرحوم صد از همین دلیل استفاده کرده. مرحوم اصفهانی از یه دلیل فلسفی به نام رابطه وضعیه بین لفظ و معنا استفاده کرد. حالا کار بیش این تمام شد؟ مقدمه ایسته. حالا بنا شد واضح این دلوقت چی را تصور بکنه؟ یکم نگاه ها بد هست، هم لفظ هم معنا. درسته؟ جیم. یعنی مثلا موقعی که این آقا مخواد لفظ دویه و دال رو بذاره روی بچهش، این زید رو میاره تو ذهنش، زید نمیشه بدون تصور، معقول نیست. نه، یه لفظی رو انتخاب کرد، الان در مقام وضعه، متوجه هستی؟ الان در مقام وضعه میخواد حکم بکنه که این لفظ برای این مخصوص به این معناست، درسته؟ این لفظ کدوم لفظ؟ این لفظی که تو تصور کردی یا نکردی؟ اگه نکردی که لقلقه لسانه، متوجه هستی؟ لقلقه لسان از این فیلتره نگذشته. پس موقع که میگه این لفظ، یعنی لفظی که من واضح توی ذهنم دارم، هر شد قشنگ یا میگه برای واسه برای این معنا، کدوم معنا؟ این معنی که تو تصور کردی و داری میگی یا تصور نکردی؟ تصور کردی، عقلا حتی حرف زدن هم بدون تصور معقول. ای تمام، حواسه باید کاملا به من باشه. پس اندلوز واضح باید چی رو تصور بکنه؟ لفظ، معنا. نکنه یه وقتی برای اصول فقط یه عبارت ذره ذره بخونه از خارج، ذره ذره از خارج، نه، اصول اینجوری نیست. حالا تصور لفظ دو صورت داره. مگه نگفتیم واضح اندلوز باید لفظ رو تصور بکنه؟ تصور یعنی چی؟ به ذهن بیاره. مگه نگفتیم؟ معنا رو باید تصور بکنه؟ حالا مقدمه ایسه، تصور لفظ دو صورت دارد. الف سری بیمه آجا. این من تازه یکم آهسته آهسته میگم که شما بنویس. اگه درس کفایی بیدی یه چه باید میکنی؟ چی نمیشید؟ تصور لفظ دو صورت دارد. الف تصور به نفسیهی، یعنی خود لفظ. به تصور به وجهیهی، یعنی تصور کلی لفظ. اینا مثال داره، الان مثال نوشتی؟ تصور به وجهی، یعنی تصور به یعنی تصور کلی لفظ. این یه ذره‌ای تو دستتون باشه که تو مباحثه داشته باشید. یکی تصور کلی لفظ درش بنویس. تصور معنا نیز دو نوع است. تصور معنا نیز دو نوع است. نوشتی آقا حواستو کاملا به من باشه. کاملا چیزی نیست، ساده است. شما شنیدید، منم بهتون گفتم واضح اندلوت باید چی رو تصور بکنه توی ذهن بیاره؟ لفظ رو باید تو ذهن بیاره تا بعد بیاد بگه که این لفظ من مخصوصش کردم به این معنی. کدوم لفظ؟ این لفظی که من توی ذهن دارم، نه لفظی که تو توی ذهن داری، نه لفظی که پدرم توی ذهن داره، لفظی که من توی ذهن دارم. متوجه هستی؟ گفتیم واضح باید لفظ رو چکار بکنه؟ تصور بکنه. حالا این تصور لفظ دو صورت داره. یک، گاهی تصور لفظ به نفسی هست. به نفسی یعنی چی؟ یعنی واضح خود اون لفظی که میخواد وضع کنه برای معنا میاره توی ذهنش، خود همون لفظه. این میگن تصور لفظ بگو به نفسی. مثال براتون میزنم، مثل که این آقا میخواد لفظ علی را وضع کنه برای بچهش، علی رو میاره توی ذهنش، علی رو میاره تو ذهنش. الان این آقا چی رو آورده تو ذهنش؟ علی. یعنی دقیقا همون لفظی که میخواد وضع کنه برای بچه آورده تو ذهنش. بعد میاد میگه که این علی رو وضع کردم برای بچه. این علی که توی ذهن منه، نه این علی که توی ذهن کسی دیگه است. متوجه هستی؟ الان اینجا میگن تصور لفظ بگو به نفسی. هر شب خشنگ این آقا میخواد لفظ علی رو وضع کنه برای بچه‌ش، چیرم آورده توی ذهنش؟ لفظ علی. اینو بگو، لامو بگو، یا این میگن تصور لفظ به نفسی. دو، گاهی تصور لفظ به وجهی هست. به وجهی یعنی چی؟ یعنی واضح موقعی که میخواد این لفظ رو برای این معنا قرار بده، خود این لفظ رو توی ذهن نمیاره، کلی این لفظ رو میاره توی ذهن. چی رو میاره توی ذهن؟ کلی این لفظ رو. مثل چی؟ دو تا مثال. یه مثال از استادمون در حاشیهشون بر معالم، یه مثال از مرحوم مظفر تو مقدمه نهم. مثال، این آقا میخواد اسم احمد رو بذاره روی بچه‌ش. چی میاره توی ذهنش؟ لفظ مشتق من الحمد. لفظ مشتق من الحمد. الان این لفظ مشتق، الان این آقا موقعی که میخواد اسم بچه‌شو بذاره احمد، دقیقاً خود اون لفظ احمد، حمزه و ها و میم و دال توی ذهنش نمیاره. چی میاره توی ذهنش؟ یک کلی احمد میاره توی ذهنش. کلی احمد چیه؟ لفظ مشتق من الحمد. این لفظ مشتق من الحمد کلیه، هم شامل احمد میشه، هم شامل حمید میشه، هم شامل محمود میشه، هم شامل حامد میشه، هم شامل محمد میشه. یه مثال علکی، اما مثال درست، مثال درست. حواس کاملا به من باشه. اینا چیزی نیست، چیزی نیست به شرطی که کاملا حواس ما من باشه. مثال دوم، واضح زمانی که میخواد این هیئت ضربه، هیئت که میدونی یعنی شکلش، نه مادهش، مادهش زار است و را است و با، موقعی که واضح میخواد این شکل ضربه را که بر وزن فعله هست میخواد وضع کنه بره یک معنایی، خود این هیئت ضربه را که تو ذهن نمیاره، که هیئت فعله را میاره توی ذهن. چرا؟ چون واضح امروز میخواد ضربه را وضع کنه، فردا میخواد نصره را وضع کنه، پس فردا میخواد کتبه را وضع کنه. میلیاردها فعل ماضی وجود داره، نمیتونه تک تک اینا رو که بیاره تو ذهنش وضع بکنه، که سخته براش. اینجا میاد هیئت فعله رو میاره تو ذهنش. هیئت چی آقا؟ بگو بالان فعله. هیئت فعله رو میاره تو ذهنش، میگه آقا من این شکل فعله، ریخت فعله، ریخت شکل، هیئت شکلش که بر وزن چیه؟ فعله. میارم توی ذهنم وضعش میکنم برای ثبوت فعل، برای فاعل غائب در زمان چی؟ گذشته. الان این آقا موقعی که میخواد ضربه رو وضع کنه، خود هیئت ضربه رو تو ذهن نیاورده، کلی ضربه رو آورده توی ذهنش. کلی ضربه چیه؟ فعله. اینجا میگه فهمیدی چی شد؟ اینجا میگن واضح ضربه رو وضع کرده، منتها به نفسیهی تصور کرده یا به وجیهی؟ به وجیهی. حال شد قشنگ؟ شد یا نشد؟ شد. این تمام تصور معنا هم همین جوره. شما گفتید واضح اندلوت باید معنی رو تصور بکنه، شما میگید این لفظ علی مخصوص به اینه. این کیه؟ این اینه که من تصور کردم تو ذهنم هست، یعنی بچه خودم که تو گهواره خبیب خوابیده و تو قسمت خانوم ها هست، نه این بچه که تو داری تصور میکنی. خیلی تصور لازمه. دلیل مرحوم ظفر بسیار دلیل خوبه، مرحوم صدر همینو داره، دلیل مرحوم صدر همینه. واضح این دلوقت باید معنی تصور بکنه. تصور معنی چند صورت داره؟ دو صورت داره، گاهی به نفسی، گاهی به وجهی. یه ذره سخته، به نفسیش که ساده است. من میگم مثل که این آقا میخواد اسم بچهشو بذاره زید، اون صورت بچه رو میاره تو ذهنش، تصور میکنه، لفظ زید رو وضع میکنه برای بچه. اینجا معنی تصور شده، بگو به نفسی. ما تا یه مرحله معنی به وجهی تصور میشه. اجازه بدید من اینو مثال نزنم. تصور معنا به وجهی مثل باب وضع عام موضوع خاص. متوجه هستی؟ وضع عام موضوع خاص. یا میخوام مثال براتون بزنم. بذارید مثال میزنم. این مثال طبق عقیده صاحبی کفایی و تمامی شاگردان صاحبی کفایی مثال غلطی است، ولی مرحوم مظفر این مثال معتقده. نگاه کنید، در حروف، در حروف اینا رو باید بفهمید، نمیشه رد شد. تصور معنا چند تو شد؟ اگه اینا رو کار بکنید عتیقه است. اینا رو کار کنه، فقط بفهمید درچی که من دارم میگه. فقط لفظش لفظ حضرت ابراهیمه، نه معنیش. متوجه؟ تصور اشکالی نداره ها، ولی لفظ همزه اون با و را و ها یومی تصور. تصور معنا به نفسی که فهمیدید، تصور معنا به وجهی مثل کجا؟ مثل وضع عام موضوع خاص. اینو شنیدید وضع عام موضوع خاص؟ من برای تو مثال میدم. کلمه من واضح زمانی که میخواد کلمه من را وضع کنه یه معنی کلی میره تو ذهنش به نام شروع. اصول بابا علکی تو نیست، بفهمید. واضح زمانی که میخواد کلمه من را وضع کنه یک معنی کلی میره تو ذهنش به نام شروع. شروع کلیه. میدونی چرا شروع کلیه؟ چون این شروع شامل شروع به حرکت از خانه میشه. ساعت 7 صبح شما شروع به حرکت میکنید، شروع به خوردن غذا ساعت 12 میشه، شروع به نوشتن میشه، شروع به مباحثه کردن میشه، شروع به خواندن میشه، شروع به رفتن میشه، شروع به آوردن میشه. کلی واضح زمانی که خواهد کلمه من را وضع بکنه یک معنی کلی میره تو ذهنش به نام شروع، ولی لفظ من را وضع میکنه برای افراد شروع. میگه من این کلمه من را وضع میکنم به شروع به حرکت از خانه. معنی من چیه؟ شروع به حرکت از خانه. معنی من اینه. معنی من چیه؟ شروع به خوردن غذا ساعت 12 اینه. معنی من چیه؟ شروع به رفتن از مدرسه. میفهمید؟ اینه معانی منه. پس به تعداد افراد شروع من چی داره؟ معنا داره. لذا میرزای نائلی میفهمید که وازا قسم من الاشتراک لفظی. حالا واضح زمانی که میخواد من رو وضع بکنه یک معنی کلی میاره تو ذهنش به نام شروع. نگو ابتدایه، بگو شروع. میاره تو ذهنش به نام شروع، ولی لفظ من رو وضع میکنه برای چی؟ افرادش. الان معنی من شده افراد. این فرد از شروع، شروع به گفتن. رفقا این شروع به گفتن مگه معنی من نیست؟ هست. به من بگید اینا خود این تصور شده یا کلیش؟ نه کلیش. این فرد از شروع، این فرد از شروع معنی منه، اون فرد از شروع معنی منه، تک تک این افراد معنی منه. به من بگید هر کدوم از این افراد که معنی منه خودشون تصور شده یا کلیش؟ کلیش. کلیش چی بود؟ شروع. اینجا میگن معنا تصور شده، بگو به وجه. حل شد آقا جان؟ حالا با حفظ این سه تا مقدمه، وضع به اعتبار معنی، به اعتبار معنی چهار نوعه، اینا رو بخونید تا برسیم به اقصان. بله حالا یه دو سه خط بخونید. دو سه خط چه بشید؟ بعد یعنی این چون کلی عنوان اون سه تا مقدمه برای چی بود گفتم؟ مقدمه اول چی بود؟ برای چی بود گفتم؟ اصوله. اگر بری تو عمقش عمیق، ولی اگر بخوای ترجمه کنی بله میشه، میشه همینجور گفت. برد اقسام الوضعه، اقسام وضع. این وضع به اعتبار چیه؟ معنی. باید بنویس اقسام وضع. وضع به اعتبار چی؟ بگو معنی. این مخواد اینو بگه، مخواد بگه وضع چهار نوعه، خاص، وضع خاص، موزوله خاص، وضع آم موزوله آم که میرسیم مفصلن، وضع آم موزوله خاص، وضع خاص موزوله آم. متوجه هستی؟ این تقسیماتی که برای وضع به اعتبار چیه؟ معنی. بله موزوله معنا یه چیزیه. اقسام همه میفهمید؟ همه میفهمید؟ بیان ساده است.
یه ذره تون تون میگم چون مطلب زیاد داره. لابد فی الوضعه من تصبر لفظ و المعنا، ناچاری در وضع، وضع یعنی قرار دادن لفظ برای معنا، ناچاریم در وضع از به ذهن آوردن لفظ و معنا، یعنی واضع زمانی که میخواد لفظ رو برای یه معنای قرار بده اول باید لفظ را تصور کنه توی ذهن بیاره، بگو معنا هم تصور بکنه توی ذهن بیاره، بعد بگه که این لفظ را قرار دادم برای اون من. کدوم لفظ؟ نه لفظی که تو تصور کردی، تو چه کاره منی؟ نه لفظی که اون آقا تصور کرده، بگو لفظی که خودم تصور کردم، این لفظ را قرار میدم برای این معنا. کدوم معنا؟ نه معنایی که اون آقا تصور کرده. او چه ربطی به من داره؟ من اصلا از کجا بدونه که اون معنایی که من اصلا میخوام لفظ براش وضع کنم اون آقا تصور کرده یا نکرد؟ یکم پیازداغش اضافه زیاد بکنید که مطلب حل بشه. ناچاریم در قصه شد باید لابد فعل وضع من تصور لفظ و المعنا، ناچاریم در وضع، اینجوری بخوانید و بگید، اینجوری بخوانید و بگید، ناچاریم در وضع از حالا انتظار نداشته باشی مثل من بتونید بگید ها، این بنده دور 16 هم هست دارم. ناچاریم در وضع، وضع یعنی چی؟ قرار دادن لفظ برای معنا، ناچاریم از تصور کردن، بگو لفظ و معنا. چرا؟ قیاسه رو بگید. وضع حکم است، در حکم تصور طرفین لازم است، پس در وضع تصور طرفین لازم است. چون شما موقع که لفظ رو قرار میدی برای یه معنا، در حقیقت داری حکم میکنی که این لفظ مخصوص به این معناست. کدوم لفظ؟ این لفظی که من تصور کردم. لأن الوضع حکم علی المعنا و علی اللفظ، به دلیل اینکه وضع حکم کردن بر معنا است و حکم کردن بر لفظ است. گفتن این حکم چند تا معنی داره؟ نه، حکم دو تا. مرحوم مظفر اینجا منظورش این معنیه، کسی که میاد لفظ رو برای یه معنای قرار میده، در حقیقت داره حکم میکنه که این لفظ مخصوص به این معنی شد. حکم این لفظ مخصوص به این معنی. در اواخر بحث مطلق و مقید دو صفحه مونده به مقدمات حکمت، دو صفحه مونده به مقدمات حکمت، مرحوم مظفر یه معنی دیگه برای وضع میکنه
غیر این معنا.
از این کتابای من صفحه 175، حالا آدرس فردا بهتون میدم که نگاهش بکنید. از این کتابایی که اینجا صفحه 175 اون پاراگراف آخر. لأن الوضع براتون گفتم حکم یعنی چیا، به دلیل این که وضع حکم کردن بر معنا هست و بر بگو ولا یصف الحکم علی الشیء، و صحیح نیست حکم کردن بر یک چیزی، منظور از این شی لفظ یا معنا هر کدوم میخواد باشه، صحیح نیست حکم کردن بر یک شیئی الا بعد تصورهی و معرفتهی، مگر بعد از تصور کردن اون شی. واب وابش تفسیره، بنویسید. این معرفت تفسیر تصوره، معرفت یعنی علم، علم یعنی تصور، مگر بعد از تصور کردن اون شی و معرفتهی، معرفت یعنی همون تصور، مگر بعد از تصور کردن اون شی به وجه من الوجوه، وجه یعنی نوع، به نوعی از انواع. مگه ما چند نوع تصور داریم؟ دو نوع، تصور به نفسی، تصور به وجهی. مگر بعد از تصور کردن اون شی، بابش تفسیره و معرفت اون شی، تفسیر باید بنویسیم، به نوعی از انواع ولو به نحو چی؟ اجماع. لعنه دیگه بس باشه.